أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اوامر یک مسئله دیگری باقی مونده، انشاءالله این را بگوییم. به حول و قوه الهی وارد بحث نواهی خواهیم شد و اون مسئله این است: صاحب الکفای می فرماید اگر مولا به عبدش دوبار امر کند قبل از آنی که امر اول را امتثال کرده باشد، آیا تکرر امر موجب تکرر امتثال می شود یا نه؟ تکرار می کند. اگر مولایی به عبدش دوبار امر کند قبل از آن که این عبد امر اول را امتثال کرده باشد، هنوز امر اول را امتثال نکرده، دوباره او را امر کند، آیا این تعدد الامر موجب تعدد الامتثال می شود؟ بگیم هر امری یه امتثالی داره، چون مولا دوبار امر کرده پس دو تا امتثال داره. توجه فرمودید. یا این که تعدد الامر موجب تعدد الامتثال نمی شود. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف برای این مسئله سه صورت بیان می فرماید. در یک صورت می فرماید تعدد الامتثال است، ولی در دو صورت عدم و تعدد الامتثال، یک امتثال واحد می خواهد. خب حالا این سه صورت را بیان کنیم. صورت اولا می فرماید اگر این دو تا امر هر کدام شرط جداگانه ای داشته باشد، سبب جداگانه ای داشته باشد، مثلا فرض کنید مولا می گوید، این طور بیان می فرماید، ان افطرت فاعتق رقبته، اگر افطار کردی روزه ماه مبارک رمضان را باید یه بنده آزاد کنی، افطار عمدی. و در یک امر دیگر می فرماید ان ظاهرت فاعتق رقبته، اگر ظهار کردی، ظهار که در شهر رو میخوندی دیگه، یکی از چیزهایی است که بین زن و شوهر واقع می شود و کفاره داره، ان ظاهرت فاعتق رقبته. الان در اینجا دو تا امر داریم، اعتق رقبه اولی، اعتق رقبه دوم، اما هر کدام سبب و شرط جداگانه ای دارد، یکی سببش افطار است، یکی سببش چی می شود؟ ظهار می شود. خب قطعا در اینجا اگر افطار بکند و ظهار بکند دو تا رقبه باید آزاد کند، این موجب تعدد می شود. این صورت اولا. و اما صورت ثانیه، می فرماید صورت ثانیه اونجایی است که مولا برای هر دو امرش یک سبب ذکر کنه، دوبار امر کرده ولی سبب اون واحد، یه سبب را ذکر می کنه. توجه فرمودید. اگر در اینجا یک سبب را ذکر بکنه، صاحب کفای می فرماید این تعدد الامتثال نمی شه. مثلا بگوید انجا اک زیدون فاکرمو، دوباره بگوید انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی دوتا امر سبب و واحد، یک سبب داشته باشه. اینم صورت ثانیه، اینجا مستلزم تکرار نمی شود، یه دونه اکرام کافیست، دو اکرام لازم نمی شود. صورت ثالثه اونجاییست که دو امر را بگوید و هیچ سببی هم نگوید، مثلا دو بار پشت سر هم بگوید سله، دوباره بگوید سله، هیچ سببی هم ذکر نمی کنه، هیچ شرطی را هم بیان نمی کنه. اینجا هم صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف در این دو صورت، یعنی اونجایی که دو تا امر یک سبب داشته باشد یا دو تا امر بلا سبب باشد، اصلا سببی ذکر نکرده، فقط دو بار پشت سر هم امر کرده، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید در صورت ثانیه و در صورت ثالثه موجب تعدد امتثال نمی شد، ولو امر متعدد است اما تعدد الامتثال نمی آورد.
چرا؟ حالا چرا را دقت کنید. صاحب کفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید امری که مولا انجام می دهد این امر یک ماده ای دارد و یک هیئتی دارد. عنایت بفرمایید بحث صیغه امر و ماده امر را چه قبلا بیان کردیم. مثلا وقتی که مولا می فرماید صله، این الان یه امر است. این امر صلاتی یه ماده ای دارد. ماده این هم همون صلات، طبیعت صلات می شود ماده امر. و اما یک صیغه ای دارد که همون صیغه افعل است، یعنی هیئت امر. اون هیئت دلالت بر طلب می کند، ماده دلالت بر طبیعت می کند. اینها را از هم تفکیک بفرمایید. هر امری که مولا می کند، امر مولا به دو بخش تقسیم می شود، یکی مادت الامر بفرمایید، یکی چی؟ هیئت الامر. هیئت الامر همون صیغه افعل است. از هیئت چی فهمیده می شود؟ طلب و وجوب فهمیده می شود. از ماده چی فهمیده می شود؟ اون طبیعت فهمیده می شود. حالا طبیعت یه وقت صلات است، یه وقت صوم است، یه وقت زکات است، الی غیر ذلک. اینا همه طبیعت ها هستن، اینا میشه ماده امر. و اما یک هیئتی دارد همون هیئت افعل، که این هیئت افعل دلالت بر طلب و وجوب می کند. صاحب کفایه می فرماید اگر مولا دو تا امر پشت سر هم انجام بدهد، می فرماید مقتضای ماده تأکید است نه تأسیس. مقتضای ماده ها، ماده مقتضای ماده آن است که امر دوم تأکید امر اول باشه. چرا مقتضای ماده این است؟ خوب دقت کنید. گفتیم ماده دلالت بر چی می کنند؟ طبیعت می کنند. طبیعت با وجود اول دیگه محقق شد، دیگه تکرار بر نمی دارد، چون طبیعت با اول وجود محقق می شود. طبیعت قابل تکرار نیست، لأن طبیعت توجد به وجود فرد واحد. طبیعت وقتی که گفت نماز بخوان، با اولین نمازی که من خوندم طبیعت محقق می شود. پس بنابراین افراد دیگر در پیدایش طبیعت نقشی ندارن، همون فرد اول است. پس مقتضای ماده امر بفرمایی تأسیس میشه یا تأکید میشود؟ تأکید میشود، یعنی تکرار نداشته باشه. میفرماید ولیکن، اجازه بفرمایید، میفرماید ولیکن مقتضای هیئت تأسیس است. مقتضای هیئت، چون طلب میتواند متعدد بشه. مولا دو تا، مولا یک طبیعت را دوبار از عبدش طلب کنه، چه اشکالی داره؟ طبیعت خودش به وجود فرد واحد است، ولی طلب قابل تعدد است. مولا به عبدش میگوید من صلات را، این طبیعت واحده را از تو دو دفعه میخوام، چه اشکالی دارد؟ طلب تعدد بردار است. پس بنابراین جا ببینید صاحب کفای تحلیل میفرماید هر امری تحلیل میشود، بگید با من، به یک ماده ای و یک هیئتی. ماده دلالت بر طبیعت میکند، هیئت دلالت بر طلب میکند. صاحب کفایه میفرماید طبیعت تعدد بردار نیست، با وجود اول موجود میشود. پس مقتضای ماده امر، مقتضای ماده امر تأکید میشود نه تأسیس، یعنی همون فرد اول کافیه. ولیکن میفرماید مقتضای هیئت الامر چی میشود؟ تعدد میشود. چرا؟ چون طلب قابل تعدد است. من یه چیزی را از این شهر طلب کردم، دوباره یک طلب دیگری داشته باشم اشکالی ندارد. طلب تعدد بردار است. پس مقتضای هیئت، بگید مقتضای هیئت تأسیس میشود، ولیکن مقتضای ماده چی میشود؟ بله تأکید میشود. خب حالا چیکار کنیم؟ صاحب الکفایه میفرماید ولیکن اگر چه مقتضای هیئت تأسیس است، این جمله را دقت کنید، اگر چه مقتضای هیئت تأسیس است میفرماید ولیکن عرف وقتی که مولا دو تا امر بکند به یک لحظه واحد، یا دو تا امر کند و یک سبب را برای هر دو بگوید، عرف از این تأکید میفهمد، تکرار میکند. اینو دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید مقتضای هیئت آن است که تعدد طلب باشد، ولی ظهور عرفی و متفاهم عرفی فرق میکند با این مقتضای طلب. ظهور عرفی این است که اگر یه مولایی دوبار به عبدش بگوید صله، دفعه اول گفت سله، دوباره هم گفت سله. شما به ذهن عرفی چی میفهمید؟ تأسیس میفهمید یا تأکید میفهمید؟ تا به ذهن عرفی تأکید میفهمید. یا دوبار امر کند و برای هر دو یک سبب را ذکر کند، انجا اکزیدون فاکرمه، دوباره بگوید انجا اکزیدون فاکرمه. متفاهم عرفی در صورت ثانیه و در صورت سادسه چی میشود؟ تأکید میشود. ما باشیم و ذهن عرفی، ما باشیم و فهم عرفی. اگر این طور باشد، عرف از این دو تا امر پشت سر هم چی را میفهمد؟ تأکید را میفرماید. مگر این که مولا مثلا در امر دوم اینطور بگه، در امر اول بگوید سله، در امر دوم بگوید سله مرتن اخرى، یک کلمه مرتن اخرى. اگر این کلمات نباشد، ما باشیم و همین دو تا امر که هیچ سببی نداره، یا دو تا امری که سبب واحد دارد، یعنی صورت دوم و صورت سوم، صاحب کفایه میفرماید متفاهم عرفی در صورت ثانیه و صورت ثالثه چی میشود؟ تأکید میشود. بنا انا علی هذا مسئلتنا سه صورت پیدا کرد، در صورت اولا تعدد الامتصال، در صورت ثانیه و صورت ثالثه عدم تعدد الامتصال، تمسک هم به همون متفاهم عرفی است که در اینجا صاحب کفایه بیان می‌فرماید. مطلب اینه که خب افرادش که متعدد، ببین افرادش که میتواند، خود طبیعت امر واحده، ولی به اعتبار مصادیقش میتونه تعدد داشته باشه دیگه. بگه من دو فرد از اکرام رو از تو میخوام، سه فرد از اکرام رو از، ولی طبیعت طبیعت اکرام، ولی سه فردش رو بخواه میشه. طبیعت به لحاظ افرادش دیگه، خصوصه نشده، عیبی نداره. در بحث این که امر به طبیعت یا فرد تعلق می گفتیم چیه؟ گفتیم مفاد تعلق امر به طبیعت عبارت است از طلب الایجاد. مولا می تواند بگه آقا این طبیعت را شما به صفت برای من ایجاد. خب دیگه تعدد داره، به خاطر همینه دیگه. شما ببینید اگر مولا به یک عبدی بگوید مثلا اکرم زیدن، بعد دوباره بگوید اکرم زیدن مرتن اخرى، این محال است یا نه؟
نه،
بسیار خوب. اگر محال باشه، ببینید اگر محال باشه با کلمه مرتن اخرى محال دیگه درست نمیشه که. اگر این میگید محاله، اگر میخواد بگید خلاف ظاهره، یه بحث دیگه
است. دوباره
میگه
قبل از انتظار
هست، دو بار طلب رسو، یعنی دو بار زید را اکرام کن. چه اشکالی داره دو دفعه زید را اکرام کن؟
ما همین حرف رو در مورد طبیعت هم میگیم، طبیعت هم در مورد اول طبیعت مطلوبه بوده، در امر دوم طبیعت مطلوبه.
ببینید با قطع نظر از طلب، اگر با قطع نظر از طلب خود طبیعت را میخواهید بگید، طبیعت به وجود فرد واحد دیگه موجود شد، صرف الوجود طبیعت با وجود فرد واحد موجود شد، فرد دوم و سوم دیگه در وجود طبیعت نقشی نداره. اگر نه طلب طبیعت را، یعنی طلب را به طبیعت میخواد زمین کنی، رو تعدد به خاطر طلبشه نه به خاطر نفس و طبیعت. طبیعت با قطع نظر از طلب، خود طبیعت، عقل میگه طبیعت با وجود فرد اول موجود شد، فرد دوم و سوم در وجود طبیعت دیگه نقشی نداره، چون ان طبیعت توجد به وجود فرد واحد.
فرد قبل از
امتصال
دو بار امر رفته
به طبیعت
امتصال
هم نشده، اما
ما بگیم این طبیعت قابل
تکرار
هست یا نه با
این
که دو تا امر روش رفته.
بله،
فرض بعد
امتصال در
داریم،
نه به امتصال کاری نداریم، قبل از امتصال رو داریم، ما بعد از امتصال رو نمیگیم. همین قبل از امتصال طبیعت به وجود فرد واحد، خود طبیعت، این حکم عقل دیگه، طبیعت با اولین فرد موجود میشه.
این طبیعت
کدوم
طبیعت؟
خب ببینید شما طلب را به طبیعت زمینه میکنید، طلب را زمینه نکنید، خود طبیعت را ببینید. این حکم عقلی اصلا به طلب کار نداشته باشید، یعنی مولا اصلا امری نکرده، ما هستیم و طبیعت، اصلا امری نیست اینجا. میخوام ببینیم فرد دوم نقش دارد در وجود طبیعت و فرد اول، فرد اول بله اگر مولا امر کرد به این امر میتونه تعدد بردار بشه، یعنی طبیعتی که امر بهش تعلق گرفته این فرق میکنه با ذات طبیعت، با قطع نظر از امر. حرف صاحب کفایه ذات طبیعتی، ذات طبیعت بدون در نظر گرفتن هیئت و اون امر، خود ذات طبیعت با فرد اول موجود میشه، دیگه معنایی نداره فرد دوم داریم. بله اگر طلب بهش تعلق گرفت اینجا دیگه طبیعت تعدد بردار میشه، منتها به اعتبار طلبش نه به اعتبار ذات طبیعت. حرف صاحب کفایه. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اذا ورد امر بشیء بعد الامر بهی قبلم که صالح، اگر وارد بشود امر به یک شیء، یعنی امر دوم، بعد الامر بهی، بعد از امر اول، بهی به اون شیء، قبل امتثالهی یعنی قبل از امتثال امر اول، اگر بعد از امتثال امر اول بشه قطعا تعدد داره، اون که جای شکی نیست، قبل از امتثال. فهل یوجبو، ضمیر یوجبو میخوره به اون امر ثانی، هل یوجبو این امر دوم تکرار ذاک شیء، یعنی امر دوم تأسیس میشه، عرضم به حضور شما که تأسیس میشود، او تأکید الامر الاول والبعث الحاصل به، یا این که موجب می شود تأکید امر اولی را و تأکید می کند اون بعثی که الحاصل حاصل می شود بهی، یعنی به اون امر اول. خب حالا این سؤال جواب، آیا حمله بر تأسیس کنیم؟ بگید یا حمله بر تأکید کنیم. سه صورت داریم از لابلای کلام صاحب کفایه، این سه صورت در میان. صاحب کفایه اول اینجا که هستیم، اول طبق اون تقسیمی که ما کردیم، صاحب کفایه اول صورت دوم و سوم بعد صورت اول را میگوید. ما اونطوری دستبندی کردیم که تنظیم بشه که بحث در ذهن عزیزان خوب قرار بگیره. صاحب کفایه میفرماید قضیت و اطلاق الماده، قضیه گفتی یعنی مقتضا، مقتضای اطلاق ماده هو تأکید، ماده که همون چی باشه؟ طبیعت باشه، مقتضای طبیعت تأکید میشود. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعه واحده، طلب تأسیسی تعلق نمیگیرد به طبیعت واحده، مرتان که دو بار این طبیعت موجود بشود، من دون ان يجيء تغيير لها في البين، بدون اینکه بیاید تغییری لها، یعنی برای اون طبیعت تغییر نداشته باشد، ولو كان بمثل مره اخرى، ولو اینکه تغییر به مثل کلمه یه چی باشد، مثلا اول گفت سله، در دوم یه چی سله مرتن اخرى، کیکونه تا این که بوده باشد، متعلق و کل منهما، متعلق هر یک از این دوتا طلب، غیر متعلق الاخر، کمال آیت را. این مال چی بود؟ مقتضای چی بود؟ ماده امر بود که همون طبیعت باشد. حالا بریم سراغ هیئت. می فرماید والمنساق من اطلاق الهیئه، منساق یعنی متبادر، اونی که متبادر می شود از اطلاق هیئت، و انکانه و تأسیست طلب، از هیئت چی را می فهمیم؟ این که طلب چیه؟ تأسیسی باشد، یعنی دوباره اراده دومی تعلق گرفته، لا تأکیده الا، اگرچه ظاهر اطلاق هیئت تعدد می شود، الا ان الظاهر، ظاهر یعنی متفاهم عرفی، الا این که متفاهم عرفی، هو انسباق و تأکید انها، انسباق باز یعنی تبادر، تبادر می کند تأکید انها، توجه فرمودید، یعنی از اون هیئت، از هیئت تأکید تبادر می کند، در کجا؟ دقت کنید سه صورت از اینجا در میادها، تأکید فهمیده می شود در کجا؟ فی ما کانت، در اون جایی که بوده باشد اون هیئت، مسبوقتن به مثلها، ولم یذکر هناک سبب، اون جایی که هیئت مسبوق به مثل باشد و ذکر نشده باشد لها، یعنی برای اون هیئت چی ذکر نشده باشد؟ سبب. مثالش چی بود بفرمایید؟ چه مثالی میزدید؟ دو بار پشت سر هم بگوید چی؟ سله سله، یعنی هیئت دوم مسبوق به هیئت اوله، هیچ سببی هم در اونجا ذکر. این صورت چندم بود؟ اگر یادتون باشه تون تقسیمی گفتی، بله صورت سوم بود، او ذکر سبب واحد، یا این که ذکر شده باشد چی؟ سبب واحد، مثل همون صورت دوم، انجا اک زیدون فاکرم ها، انجا اک زیدون فاکرم ها. الان دوتا امر یک سبب برای او ذکر شده است. پس در این دو صورت صاحب کفایه میفرماید بله متفاهم عرفی چه میشود؟ متفاهم عرفی بله تأکید میشود نه تأسیس. اما در اونجا اینکه تغییری باشد که قبلا بیان فرمود، توجه فرمودید، در اونجایی که تقیید باشد، یعنی امر اول یه قیدی دارد، امر دوم یه قید دیگری دارد، یعنی دو تا سبب در اونجا ذکر شده، اینجا میفرماید از این تعدد چی فهمیده میشه؟ تأسیس فهمیده میشود. خب انتهى الكلام فی مبحث الاوامر بحول الله و قوته و نشع فی مبحث النواهی فعون الله و فضله و عنایته ان شاء الله. خب وارد در مقصد دوم از مقاصد کتاب میشویم که بحث نواهی است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بحث نواهی را در ضمن فصولی مطرح میفرماید. بریم سراغ فصل اول. فصل اول در رابطه با نواهی چهار مطلب را صاحب کفایه بیان میفرماید. در این فصل اول چهار مطلب را صاحب کفایه بیان می‌فرماید. یک، مطلب اول تحلیل ماده و هیئت نهی. تحلیل ماده و هیئت نهی. توضیح و ساده. صاحب کفایه می‌فرماید نهی هم مثل امر یه ماده‌ای دارد و یک هیئتی دارد. منظور از هیئت همون لا تفعل، هیئت لا تفعل هم مثل هیئت هم که افعل بود، در باب نهی هم یک هیئتی داریم که مولا میگوید چی؟ لا تفعل. اینه بهش میگیم هیئت نه. و اما منظور از ماده نهی چیه؟ اونجایی که مولا از یه چیزی نهی کند با خود واژه نهیه، یعنی با کلمه نهی از چیزی نهی کند. توجه فرمودید؟ مثل این آیه کریمه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. ینها، الان کلمه ینها در اینجا به این میگیم چی؟ ماده نهی، یعنی خود اون واژه و کلمه نهی به کار رفته. پس یه وقت مولا نواهی خودش را با ماده بیان میکنه، یک وقت نواهی پروردگار به صورت چیه؟ هیئت. میگه لا تشرب الخمر، لا تسرق، دزدی نکن، لا تشرب الخمر، شرب خمر نکن. الان به این قسم میگیم هیئت النهی، به اون قسم دیگر میگیم چی؟ ماده النهی. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفهمد نهی هم مثل امره. چطور امر یه ماده ای و یه هیئتی داره؟ نهی هم یه ماده ای و یک هیئتی داره. میفرماید کلام در ماده و هیئت نهی عین کلام در ماده و هیئت امر. یعنی چه؟ یعنی همون گونه که ماده امر و هیئت امر دلالت بر وجوب میکرد، ماده و هیئت نهی دلالت بر حرمت میکند. نقطه مقابل. صاحب کفایه میفرماید همون طوری که در باب امر گفتیم دلالت میکند بر وجوب، در باب نهی میگیم دلالت میکند بر چی؟ فقط بین امر و نهی فقط یک تفاوت وجود دارد. تفاوت آن است که در امر متعلق طلب مولا وجود است، ولی در نهی متعلق طلب مولا چیه؟ ترک است. فقط تفاوتش اینه. از نظر تحلیل هیچ فرقی با هم ندارد. اون ماده ای داشت، هیئتی داشت، نهی هم یه ماده ای دارد، یه هیئتی دارد. او دلالت بر وجود میکرد، اینم دلالت بر حرمت میکرد. او دلالت بر طلب میکند، اینم دلالت بر طلب میکند. فقط تفاوت این دوتا در چیه؟ در متعلق طلبه، که در باب امر متعلق وجود طبیعته، اما در باب نهی متعلق چیه؟ ترک طبیعته. و الا از نظر تمام محتوا با هم دیگر یکی هستن. فلذا صاحب کفایه می فرماید اون شرطی را که ما در باره امر گفتیم در باره نهی هم جاری می شود. کدام شرط را گفتیم؟ عزیزانی که سال گذشته تشریف داشتن خاطرشون هست. در باب امر گفتیم در صدق امر چه ماده از چه هیئتش علو معتبر است. یعنی امر وقتی گفته میشه که از مقام بالا به پایین باشه، فلذا پایینی به بالای کسی که مقامش پایین تره به بالاتر نمیتواند امر کنه. در امر علو معتبر است. وقتی میگیم امر به کذا، چه عامل چی باشه؟ درجهش بالاتر. مثلا رئیس اداره امر میکند به معاون اداره، نمیگیم معاون اداره به رئیس اداره امر کرد. نه، همچین چیزی نمیشه. در محتوای امر چی معتبره؟ بگید با من. علو معتبره. ببینید امر در لغت عرب معادل فارسیش چی میشه؟ دستور. چی دستور میده؟ مقام پایین به بالا دستور میده یا مقام بالا به پایین دستور میده؟ دستور همیشه از بالا به پایین است. پایینی که نمیتونه به بالایی دستور بدن. در باب امر این را گفتیم یعتبر و فل آمره العلو، آمر باید عالی باشد، یعنی مرتبهش بالاتر باشد، مساوی نباشد، پایین تر نباشد. مساوی حق امر به مساوی نداره، پایین حق امر به بالا را نداره، ولی بالایی میتواند به پایین امر کنه، دستور بدن. میفرماید در نهی هم همینطوره. اگر کسی میخواهد کسی را نهی کند، همون علو هم در اینجا معتبره. چرا؟ چون گفتیم در تحلیل ماده و هیئت نهی این هم مثل همون امر میماند، یعنی دلالت بر وجوب که میکند، دلالت بر طلب که بله میکند، تمام این ویژگی ها مثل همه. پس امر و نهی در این جهت با هم تفاوتی ندارند، فقط و فقط یک تفاوت بین هما هست و اون تفاوت چیه؟ بگید. اون تفاوت این است که متعلق طلب در امر وجود است و لاکن متعلق طلب در نه بله فرق می شود. خب این مطلب اول. بریم سراغ مطلب دوم که بینم اختلاف شده. مطلب دوم این است که گفتن آیا متعلق نهی، آیا متعلق نهی مجرد ترک است یا کف عن العمل است؟ دقت بفرمایید، تکرار میکنم تا توضیحش را بدید. آیا در نهی مجرد و ترک معتبر است یا اینکه در نهی کف عن العمل معتبر است؟ خب توضیح مزاره. اول فرق بین ترک و کف را بگوییم با هم. بین ترک و فعل کف عن العمل، کف عن العمل یعنی خودداری کردن، بین ترک و بین کف عن العمل فرموده ان تفاوت این است که ترک امر عدمی است، ولیکن کف عن العمل یعنی خودداری کردن این یه امر وجودی است. خب ثمره اینها کجا ظاهر می شود؟ حالا اون را بگیم یا این را بگیم. فرموده ان ثمره اینجا ظاهر می شود که اگر مولا از یه چیزی نهی کند که در اون مورد عبد اصلا خودش تمایل به اون چیز را از اول ندارد، مولا از یه چیزی نهی کرده که این عبد اصلا خودش از اول تمایل به او چیه؟ ندارد. اینجا الان ترک صدق می کند اما کف عن العمل صدق نمی کند، چون خودداری کردن اونجاییست که چیه؟ انسان یه تمایلی داشته باشه. من که از اول تمایلی ندارم، توجه فرمودید، پس من امتثال نکردم چون من که خودداری نکردم. مثلا میگه حالا من با مثال مولا میفرماید لا تشرب الخمر. یه کسی هست اصلا از خمر بدش میاد، اصلا حالش به هم میخورد، اصلا دوست ندارد، اصلا خودش تمایلی به شرب خمر ندارد چون از خمر خیلی بدش میاد. خب اون کسانی که میگن نه مجرد و ترکه، میگن خب این آقا که خمر میخورد امتثال کرده چون مطلوب مولا ترکه، بالاخره این ترکم حاصل شده است. اما اون کسانی که میگن نه مدلول نهی چیه؟ کف عن العمل، یعنی خودداری کردن. خب اینجا خودداری صرف نمی کنه. چرا؟ چون سالبه به اتفاق موضوع اصلا میلی ندارد که جلوی خودش را بگیرد. یعنی اگر مولا نهی هم نکرده بود این آقا اصلا نمیخورد، چون بدش میآید از خم، اصلا بوی خم که بهش میرسد حال تهوع به او دست میدهد. بنابر قول دوم این عبد امتثال نکرده، یعنی درباره او امتثال صرف نمی کنه. خدا به او هم ثوابی هم نمیده، به اون اولی ثواب میده، میل دارد ولی خمر را نمیخورد، ولیکن به این دومی خدا ثوابی نمیده. میده تو که نخوردی خاطر که خودت نمیخواستی، به خاطر نهی من که نبوده، چون تو دوست نداشتی، دوست نداشتی خب نخوردی، بس دیگه ثوابی به تو تعلق نمیگیرد. الان اختلاف شده است که آیا مدلول نه مجرد و ترک است یا این که مدلول نه بفرمایید چی می شود؟ بله الکف و عن العمل می شود، یعنی حتما در مورد نه. اگر میخواهیم امتثال صرف کنیم، اون مکلف باید تمایل به اون منهی داشته باشد، جلوی خودش را بگیر، و الا اگر از اول تمایلی نداشته باشد، در اینجا گفتن امتثال صرف نمی کنن. پس بنابراین اختلاف الان در اینجا انشاءالله عنوان مسئله روشن بشه تا بریم سراغ ادله. اختلاف انشاءالله روشن شد که مدلول و نه چیه، مولا از عبدش چی میخواهد، مجرد و ترک را میخواهد بفرمایید، یا چی را میخواهد؟ کف عن العمل. کف عن العمل یعنی خودداری کردن. خودداری کردن کجا صرف میکنن؟ اونجایی که مکلف نسبت به اون منهی میلی داشته باشه، علاقه ای داشته باشه. حالا جلوی نفس خودش را میگیره، جلوی علاقه خودش را میگیره. توجه فرمودید؟ مولا فرموده از مثلا عمل نامشروع مثلا انجام نده. یکی هست که از اول اصلا از دوران جوانیش اصلا از جنس مخالف بدش می آمده، توجه فرمودید؟ اصلا به طور کامل این اصلا نسبت به جنس مخالف هیچ قرایشی ندارد، اصلا بدش میاد، توجه فرمود؟ مدت زیادی هم هست که اصلا هرچی هم بهش میگن آقا بیا ازدواج کن، یه بابا زن چیه، ما زن نمیخوایم، اصلا بدم میاد که آقا. خب نسبت به این امتثال به اون نهی ها میگن صدق نمیکنه. چرا؟ چون این آقا اصلا از اول میلی نداره. پس نهی در اونجا این صدق میکنه که کف عن العمل صادر بشود. کف عن العمل شرطش چیه؟ تمایل المکلف، میل المکلف الی المنهی عن، منتها به خاطر خدا جلوی این میل خودش را میگیره. خب حالا اینجا الان دو قول بریم صاحبان این اقوام بنابر اون چیزی که در حواشی کفایه نوشتن، ما خودمون تتبع نکردیم، نقل از حواشی میکنیم در کتاب عنایت الاصول که از حواشی بسیار بسیار خوبه کفایه هست، دوستان ان شاء الله این را مورد مطالعه قرار بدهید. در این کتاب عنایه فرموده است قول اول که بگید مدلول نه مجرد و ترک است، این قول اصولیین خاصه است، از علماء شیعه نظرشون این است که نه مجرد و ترک است. و اما قول دوم که مدلول نهی، مدلول نهی چیه؟ بله الکف عن العمل هست، این قول اصولیین عامه است. عامه اصولیونشون گفتن مدلول نهی کف عن العمل است، توجه فرمودید. خب حالا که این دوتا قول روشن شد بریم سراغ ادله. اما دلیلی که اصولیین خاصه بیان کردن، گفتن به خاطر اینکه متبادر از نهی طلب ترک است، مولا میخواهد این عمل واقع نشد، اما از این که حالا واقع نمیشود میلی ندارم که واقع نمیشود، یا این که چیه میل دارم و انجام نمیدهم، مولا میخواد این مفسده تحقق پیدا نکنه. حالا عدم تحقق مفسده یه وقت به خاطر این است که من میل ندارم، یه وقت به خاطر این است که میل دارم ولی انجام، بگید انجام. پس متبادر از نه، اونی که از نه تبادر میکنه طلب و ترک است، مولا ترک را از ما میخواهد. حالا این ترک به هر نحوی میخواهد باشه، توجه فرمودید، یا من میل نداشته باشم یا میل دارم، در هر حال وقوع فی المفسده نیست، مولا میخواد این مفسده حاصل نشود، این مفسده هم در دو صورت حاصل نمیشه. پس دلیل اصولی خاصه چی میشود؟ بفرمایید دلیل اصولی خاصه چی میشه؟ دلیل اصولی خاصه این میشود که متبادر و ظاهر نه طلب ترک، ترک هم اعم است، از این چه کفی باشد بگیر یا کفی نباشد. بریم سراغ اصولیین عامه، اینها دلیلشون چیه؟ اینها میگن مدلول نه کف عن العمل است، یعنی حتما باید طرف میل داشته باشد، اگر میل نداشته باشد مدلول نه ساده نمیشه. چرا؟ دلیلشون که خوب دقت کنید، گفتن به خاطر این که در اون مواردی که خوب دقت کنید، در اون مواردی که انسان میل ندارد، اون عدم میل از قدرت انسان خارج است، یعنی تحت قدرت نیست. حالا من به این میل ندارم، در تحت قدرت خودم هم نیست، ولی من به این چیز میل ندارم. پس بنابراین اون مواردی که انسان تمایل ندارد، یعنی مجرد ترک باشد، گفتن مجرد ترک مقدور مکلف نیست، مثلا تحت قدرت من نیست. وقتی که مجرد ترک مقدور من نیست، پس بنابراین تکلیف به غیر مقدور تعلق نمید، به خلاف کف عن العمل. کف عن العمل در اختیار من، من میتوانم بخورم میتوانم نخورم، چون میلش را دارم. گفتن در اینجا تکلیف تعلق میگیرد، چون کف عن العمل یه امر اختیاریه، در اختیار منه، من میتوانم اونجایی که میل دارم ها میتوانم بخورم و میتوانم نخورم. اینجا تکلیف صدق میکنه، نهی صدق میکنه، اما در اونجایی که من میل ندارم، این عدم المیل که اختیاری نیست، به اختیار من نیست، طبیعت من اینطوره، طبیعتش مثلا اینطوره که اصلا از خمر بدش میاد، مثلا بعضی ها اصلا یه غذای خاصی بدش میاد، ازشون هم بپرسیم که اختیاری نیست، نمیدونم اصلا این غذا رو دوست ندارم. دوست نداشتن و عدم تمایل، بگید با من، امر اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ غیر اختیاری. چون که مجرد ترک، استدلالشون دقت کنید، گفتن مجرد و ترک در اون مواردی است که طرف تمایلی ندارد و عدم المیل امر، بگید امر اختیاری نیست. پس ترک امر اختیاری نیست. اون مواردی که کسی کاری را انجام نمیدهد چون که میل ندارد، در اونجا اگر ازش سوال کنی آقا چرا میل نداری، میگه نمیدونم، من میل ندارم. تمایل امر اختیاری نیست. این که انسان به یک چیزی میل ندارد، این یه امر غیر اختیاریه. وقتی شد غیر اختیاری میشود چی؟ بگید با من، مقدور یا غیر مقدور؟ غیر مقدور. وقتی که غیر مقدور شد، اصلا تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیگیره. پس ما نمیتوانیم بگیم نه به ترک تعلق گرفته، چون ترک امر اختیاری، بگید ترک امر اختیاری نیست. چون که امر اختیاری نیست، مقدور نیست. چون که مقدور نیست، قدرت به غیر مقدور تعلق، اما کف عن العمل امر اختیاریه. یعنی من الان میتوانم وقتی که من میل دارم، فرض کنید مثلا به خمر طرف میل داره، میتواند بخوره، میتواند نخوره. خب اینجا جلوی خودش را میگیرد، این میشه یه امر مقدور. پس بنابراین کف عن العمل یه امر وجودی میشود. امر وجودی مقدوره یا غیر مقدوره؟ مقدوره، در مواردی که خودداری میکند، خودش را نگه میدارد. اما در اون مواردی که مجرد و ترک است، یعنی کف عن العمل نیست، اون مواردی که من اصلا نسبت به اون موضوع، بگید میل دارم یا میل ندارم؟ میلی ندارم، مثلا میلی ندارم. الان این عدم المیل که من به این مثلا فرض کنید از خمر بدم میاد، اصلا خوشم نمیاد، طبیعت من اصلا او را نمیپذیرد، نه به خاطر امر خداها، اصلا طبیعت من او را نمیپذیرد، در این جاها که من میل ندارم، بفرمایید این عدم المیل اختیاری یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری. مقدور است یا غیر مقدور؟ خب غیر مقدور که تکلیف بهش تعلق نمیگیرد، نهی نمیتواند به او تعلق بگیرد. پس بنابراین استدلالشان را در این صغرا و کبرا براتون خلاصه میکنیم. مجرد و ترک غیر مقدوره و غیر المقدور لا یتعلق به تکلیف، فترکو لا یتعلق به تکلیف. ترک مقدور نیست، هر چیزی که مقدور نیست بفرمایی چیه؟ بله؟ تکلیف بهش تعلق؟ این استدلالی است که در اینجا کردن. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه و شریف جوابشون را میدن، میفرماید این که شما گفتید ترک غیر مقدور است، این حرف باطل است. قطعا ترک مقدور است. چرا؟ توضیح و ذاله. یه مقدمه کوتاه بگم که آخر وقتم هست، خیلی طولش ندید. در علم کلام و در علم فلسفه، در هر دو تا این بحث اونجا مطرح شده، مفصلش خلاصه اش را برای شما میگم. در اونجا گفتن قدرت یک امر طرفه نیست، یعنی هم باید به فعل تعلق بگیرد هم به ترک. اگر یکی از دو طرف غیر مقدور بشود، قطعا طرف دیگر هم مقدور نخواهد. قدرت اصلا به چی میگن؟ قدرت یعنی توانایی فعل و ترک، هم فعل و هم ترک. نمی شود یه طرف مقدور باشد و یه طرف غیر مقدور باشد. خوب عنایت بفرمایید. در مواردی که قدرت را استعمال می کنیم، قدرت طرفینیه، یعنی قدرت باید اگر به فعل تعلق می گیرد، ترکش هم باید مقدور باشد. اگر ترک بشود غیر مقدور، فعلا باید چی بشود؟ غیر مقدور بشود. همیشه اینطور میشه. قدرت یه امر طرفینیست، یعنی اگر به کسی میگیم قدرت، چه نسبت به هر دو طرف چی داشته باشه؟ توانایی داشته باشه. اگر نسبت به یک طرف توانایی نداشته باشه، قطعا به طرف دیگر هم توانایی نخواهد داد. بناءً علی هذا، القدرت امر ذو طرفین. قدرت یه امری است که به دو طرف تعلق میگیرد. اگر بگیم به این طرف قدرت تعلق نمیگیرد، قطعا طرف دیگر هم چیه؟ مقدور؟ بله؟ مقدور نخواهد بود. بناءً علی هذا قدرتی امر طرفینی میشود، یعنی نسبت به فعل و ترک طرف باید چی داشته باشد؟ توانایی داشته باشد. ما بگیم قدرت، اگر نسبت به یک طرف توانایی نداشته باشد میگیم آه این مضطر میشود و امکان ندارد که این فعل را این شخص بتواند انجام بدهد. توجه فرمودید. حالا با توجه به مقدمه یا درمان حرفی صاحب کفایه میفرماید شما فرمودید که مجرد ترک، اون کسی که ترک میکند کفعن العمل نمیکند ها، مجرد ترک در اون جایی که میل ندارد، گفتید این چیه؟ مقدور صاحب کفایه میفرماید. اگر این حرف صحیح باشد پس بنابراین به فعلش هم نباید قدرت داشته باشد، در صورتی قطعا این شخص به فعلش قدرت دارد. اگر نسبت به ترک بشود غیر مقدور، فعلش هم باید بشود غیر مقدور، در صورتی که این شخص، این شخصی که الان ترک میکند قطعا نسبت به فعل بگیر قدرت دارد یا ندارد؟ 100% قدرت دارد. به خاطر اینکه من از شراب بدم میاد، شراب نمیخورم، ترک کردم شراب را، ترک کردم، حالا خوردن شراب واقعا برای من مقدور یا غیر مقدور؟ بگید با من شراب خوردن در چنین حالا کسی بدش میاد، اما توانایی خوردنش را دارد یا ندارد؟ خب وقتی که نسبت به فعل قدرت پیدا کنه ترکش هم باید مقدور باشد. چرا؟ چون گفتیم قدرت دو طرفیه دیگه. اگر من قدرت خوردن شراب را دارم پس قدرت ترکش را هم دارم، چون قدرت یه امری است که، بگید با من قدرت یه امری است که به طرفین تعلق میگیره. من الان فرض بفرمایید از این قضا بدم میاد، دست خودم هم نیست، واقعا از این قضا بدم میاد، مثلا بعضی ها فرض بفرمایید قرمه سبزی دوست ندارن، بعضی ها مثلا فرض کنید عدس پلو دوست ندارن، حالا دیگه سلیقه ها مختلفه دیگه، آب گوش بعضی ها دوست ندارن، توجه کردید الان غیر ساله. خب این شخصی که الان از این قضا بدش میاد جلوش میذاریم نمیخوره، میگیم آها چرا؟ میگه نمیدونم، من اصلا خوشم نمیاد از این داره. حالا آیا صحیح است بگیم این آقا قدرت بر ترک نداره؟ صاحبی که خود من نخه صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون قطعا این آقا قدرت بر فعلش را که داره، قطعا میتواند الان قاشق را برداره بخوره، حالا دوست نداره ولی قدرتش را که داره بخوره، همین که قدرت دارد این را بخورد پس بر ترکش هم چیه؟ بگید بر ترکش هم قدرت دارد، چون قدرت یه امر طرفینیه، نمیشه یه طرف قدرت داشته طرف دیگر نباشه. اگر کسی بر یک طرف قدرت دارد قطعا بر طرف دیگر هم قدرت دارد. پس در اون مواردی که طرف کف عن العمل نمی کند مجرد و ترک است، نگید مجرد و ترک مقدور نیست، این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون فعلش قطعا مقدوره، یعنی این آقا الان در این مورد ولو بدش میاد از شرب خمر، اما قدرت بر فعل را که دار، اینطور نیست که مطلوب القدره باشه، مثل کسی که دستش فلج قدرت ندارد این لیوان را برداره بخوره، اینطور چه نیست، ولی قدرت داره، میتواند این لیوان را بردارد و بخوره، توانایی کامل را دارد. پس چون قدرت علل فعل دارد بفرمایید قدرت علل ترک هم دارد، چون قدرت اون موقعی صدق میکند که توانایی نسبت به دو طرف باشد، یعنی فعل و ترک باشد. بما انا علی هذا الاساس، این استدلالی که بگوییم مجرد و ترک مقدور نیست، صاحب کفایه میفرماید این حرف صحیح نیست. از چه طریق؟ از طریق این که فعلش مقدور است، هر کجا که فعل مقدور باشد قطعا ترکش هم مقدور خواهد بود، چون قدرت یتعلق به طرفه. در ادامه این استدلال یه انقلتی هست، حالا چون آخر وقته نمیتونیم دیگه، اون مفصل هست، یه انقلتی نسبت به همین فرمایش صاحب کفایه هست که مستشکلی انقلتی را مطرح میکند، این انشاءالله میمانه برای جلسه، این مقدار را تطبیق کنیم تا بقیه برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثانی فی النواهی فصل. الظاهر ان النهی به مادته وسیقته، ماده نهی گفتیم چیه؟ ماده نهی گفتیم چیه؟ کلمه نها. صیغه نهی چیه؟ همان لا تشرب الخمر، همان لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تسرق الی غیر ذلک. ظاهر آن است که نهی به ماده اش وسیقه اش فی الدلالت علی الطلب، در این که دلالت بر طلب می کند، مثل الامر به مادته وسیقته، این امر است با ماده امر که همون کلمه امره بود، وسیقتهی که همون صیغه افعل بود، فقط یه فرقی با هم دارد، غیر ان متعلق طلب فی عهده ما که امر باشه وجود است و فی الاخر که نهی باشه عدم است. خب حالا چون اهل مثل امر است فیعتبر، این فاهای تفریعه، نتیجه بحث گذشته، نتیجه چی؟ مماثلت. یعنی چون امر مثل نهی است فیعتبر، این فا مترتب بر اون مماثلت میشه، فیعتبر و فیه پس معتبر میشود، فیه یعنی در این نهی، مظهر اعتباره فیه اون چیزی که ما استظهار کردیم اعتبار اون چیز را، فیه یعنی در امر. چی استظهار کردیم در امر؟ بفرمایید. گفتیم در امر چی معتبر است؟ علو معتبر است، نهی هم همینطور میشود، بلا تفاوت اصلا، بدون این که بین اینها هیچ تفاوتی باشه. نعم، تا اینجا مطلب اول تمام شد، اجازه بدید مطلب دوم. نعم یختصر النهی به خلاف یک اختلافی در نهی شده و هوا اون اختلاف این است که ان متعلق طلب فیه یعنی در نهی، هل هو الکف او مجرد ترک و ان لا یفعل، آیا مدلول نهی اون کف است؟ یعنی حتما انسان باید میل داشته باشه جلو خودشو بگیره، اینجا نهی صدق می کند، یا مجرد ترک و ان لا یفعل حالا انجام نمیدهد ولو این که میلم چیه؟ نداشته باشد، او مجرد ترک و ان لا یفعل و ظاهره و ثانی، ظاهر همون قول دوم است، بگیم چیه؟ مجرد ترک است. چرا؟ چون ظهور نهی در این است که مولا میخواهد این عمل در خارج واقع نشود، این مفسده تحقق پیدا نکنه. حالا میخوای میل داشته باشی و نکنی، یا اینکه اصلا میل قرض مولا در هر حال حاصل میشود. از ظاهره و ثانی و توهما، قول دوما، دلیل قول دوم، کسانی که گفتن کف عن العمل معتبره، دلیلشون اینه که صاحب کفایه به عنوان توهم ذکر میکنه، و توهما ان ترک و مجرد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار. مجرد ترک چیه؟ بفرمایید، داخل اختیاره یا خارج از اختیاره؟ خارج از اختیار. چرا؟ چون اون جایی که من میل ندارم و کاری را انجام نمیدهم، این به اختیار من، حالا طبیعت من اینطوریه دیگه، حالا سیستم بدن من و طبیعت من به جوری است که من نسبت به این قضا میلی ندارم. در این موارد ترک غیر اختیاری، خارج عن تحت الاختیار، وقتی که خارج عن تحت الاختیار فلا یصح ان یتعلق به البعث و الطلب، صحیح نیست که تعلق بگیرد بهی یعنی به اون ترک و اسو طلب. این توهم فاسد، این توهم فاسده. چرا؟ میفرماید فان ترک ایزن یکون مقدورا، ترک هم مقدور است. به چه دلیل؟ ببین دلیل بعدش رو میفرماید، و الا اگر ترک مقدور نبود لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالارادت و الاختیار. اگر ترک مقدور نباشه فعلش هم نباید مقدور باشه، در صورتی که در این مواردی که من بدم میاد قطعا فعل که برای من مقدوره، عاجز که نیستم از انجام این فعل، قدرت دارم. پس چون قدرت بر فعل دارم 100% بگید قدرت بر ترکم دارم، چون قدرت طرفیه، نمیشه یک طرفی باشد. اگر به یک طرف فعل داره قدرت داره، قطعا نسبت به طرف دیگر هم. و الا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار. از این به بعد یه انقلتی است بر این استدلال که ان شاء الله در سبیت. والحمد لله رب العالمین.
بعدش هم که غیر مقدوره به این خیال که اراده شد محکده، ولی چه از کنم اراده تحقیق نمیگیره خاطر کسان میگیره این کار نداره،
عدم تحقیق اراده میگی تو شد به خاطر عجزه یا به خاطر عدم هم نمیگیره. شخصی که علجه اونم اراده به برداشتن این تحقیق میگیره، ولی اون شخصی که فلج نیست، عالم تمام هست، میتونه اونها ولی میل داره، نمیگه این آجز، هیچ کس نمیگه این آجز، توجه فهمیده اون چیزی که به مانع هم کنون عجزیست که بشی از عدم قدرت بشی، نه ناشی از عدم قدرت بنابراین در جای قدرت داره بود.
اراده تو کنیلش
بله
اراده تو کنیلش
میدانم اراده تعلق نمیگه، من نمیخوام اراده تعلق نمیگه، نمیتوانم. ببینید فرق از بین نمیخوام و نمیتوانم. اونی که مانع از تکلیف نمیتوانم، اما نمیخوام مانع از تکلیف نمیتوانم. مثلا فرض اگر این استدلال شما صحیح باشه، یکی تو بگه من نمیخوام، بس قدرت دارم. نمازی امر ارادیه دیگه، من نمیخوام نماز بخونم، اراده نمیکنم. وقتی اراده نمیکنم چیه؟ بس قدرت ندارم، بس تکلیف ندارم، بس تکلیف به نمازم نمیخوام. اولا از اینکه نمیتوانم، چیز که مانع از اینکه نمیتوانم.
قسمت امر به هم که یک قسمتش برای اینه که این آقا رو عنوان عامر جا بزنید. اصلا چنین امری هم که وقتی مولا میکنه علی ظاهر قصدش بالاخره در نهایت اون امر تعلق میگیره، یعنی میشه
نه دیگه، این مثل اوامر امتحان. ببینید اینجایی که مولا عبد خودش رو میخواد امتحان میکنه، میگه برو مثلا یه کار سختی رو بهش میگه، میگه برو این کار انجام بده. اصلا قراردش این نیست، دقیقا این همونه دیگه. اگر شما موضوع بحث خود تصور بفرمایید، این این همون، یعنی در موارد امر به هم اونجایی که موضوع داشته، قرض مولا با نفس امر این آقا حاصله دیگه. ببینید ما همیشه تابع قرض
در نهایت بعد
نه نه خب پس این شما اون فرض اول دارید، این میشه تعریفیه. ببینید در
مورد این فرض میگم
نه دیگه امکان نداره. تو ببین در موارد موضوعیت بحث ما اینجا است، در مواردی که این شخص دوم امرش موضوعیت داره برای مولا،
حقیقت
نداره، موضوعیت داره، یعنی فقط میخواد این آقا امر کنه. پس قرض مولا با نفس امر این حاصل میشه و ما هم تابع قرض مولا هستیم. اگر قرض مولا به نفس امر این ثابت میشه، دیگه من چه انتصالی بکنم؟ فرض ما اینجا، فرض ما تو شما تو این فرض بفرم، فرض ما اینجاییست که این امر موضوعیت داره بر مولا. مولا الان میخواد این شخص را جا بندازه بین این مجموعه که بفهمن که این آقا جانشین اینه. یا آقا شما هم تو رام رو فقط امر، من میخوام تو اصلا امر. یعنی اصلا غرض مولا در اون موارد به اون مأمور به تعلق نمیگیره. فرض ما اینجا فرض صاحب کفایه اینجا بود. بله دیگه ظاهر البته ظاهر این که امر به امر کنه همون طریقیت، گفتیم دیگه آخر جلسه بعد گذشته، ظاهر امر به امر از نظر عرفی همون طریقیت، یعنی غرضش به اون شی تعلق گرفته. بعدش
شما فهمیدید من گفتم که این
چیزی
دیگه
امکان نداره، اون فرض. بله دیگه اون قسم اول رو صاحب کفایه میگه اونم فرض داره، اینم فرض داره. بعد صاحب کفایه میگه چون هر دو تا فرض احتمال داره، اگر مولا امر به امر کرد ما مجمل میشه، ما میمونیم نمیفهمیم چیکار کنیم، که بگیم حالا طریقیت یا مولا. اگه تو ناخوی اشکال کردن که نه، ظهور عرفی در امر به امر همون طریقیته، موضوعیت خلاف ظاهر.
بعد این قسمتی که نفسه یا ترکه ظاهر کفن نفس بیشتر باشه، چون که در این حالت مثلا میگه یک عملی اخلاقیه که مثلا بتونی دو طرف انجام بدی،
اخلاق ما نمی کنیم. ما اصلا به بحث ثواب و اخلاق کار نداریم، بحث تکلیف در فقه و اصول ما اصلا به ثواب و اینا کار نداریم. بحث ما بحث اخلاقی نیست. بله بحث ما فقط این است که شما چوب میخوری یا چوب نمیخوری. این آقایی که الان زنا نمیکنه چون که اصلا تمایل به جنس مخالف چوب نمیخوره پیش بره، اما از جهت اخلاقی پیشرفت میکنه، من اصلا خارج از بحث اصوله. یعنی این احتمال داره اون آدم چه حرف زدن همین مد نظرشونه،
چون من منم خلق
آره اون وقت تداخل میشه. ببینید تو بحث اصول ما اصلا کاری نداریم که این آقا از نظر اخلاقی جلو میره یا نه، فقط میخوام بگیم این تکلیف داره یا نداره. فقه اصول فقط در محدوده تعیین تکلیفه، اما اخلاق نه، یه قدم جلوتره. میگه علاوه بر تکلیف شما باید پیشرفت اخلاقی داشته باشی. قطعا پیشرفت اخلاقی در اونجاست که انسان با نفسش مخالفت بکنه، ولی من که مخالفت نمیکنه میگم تو خونه نشستن دیدی از بی چادریه، چادر نداره میگه ولی اگه چادر داشت نادید، خب ارزشی نداره، ارزش اخلاقی نداره. اما از نظر علم اصول و علم فقه میگن آقا این آقا چوب نمیخوره، امتصالشو کرده دیگه. نمیدونم حالا یه آزمونه شد
درستان خوش میشه؟
بله
زیاد خوش میشه.
موقع حرف زدن که زیاد خوش میشه، در موارد عادی نه خیلی خوش نمیشه، ولی حرف که میزنم خیلی خوش میشه.
در موارد عادی هم خوش میشه؟
نه
اصلا خوش نمیشه؟
جان
اصلا خوش نمیشه؟
نه، یعنی من احساسی نمی کنم. بالاخره اگه اونجا باشه احساس میکنم دیگه.
باشه یک آزمایش بریم.
بله حالا نوشتیم که انشالله بریم
فردا. یکی از دوستای شده
دانه. بله بله حالا دیگه به دکتر گفتیم یه آزمایش برام نوشه. باید بریم دیگه فردا انشالله آزمایش. سلام علیکم. سلام علیکم.
ما خودمو گرفتار شدیم.
قند داری شما خیلی بالا پایینه یا بالا؟
نه ما که پایینه ما.
خب باید مراقب باشیم.
12 سال بعد از ناشتا کسیم. بده قبل از ناشتا کسیم سال افتاد. بله؟
تا 200 میگن خیلی مشکل اتحاد دید محصول
باشیم. من بروشتم.
ولی میره بالا. حواستون نباشه.
آره اینه منم. خیلی باشیم.